سلام و اوقاتتان بخیر. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شما را خوش آمدید میگیم به این مجله خبری رادیو آزادی. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده که زنان در افغانستان به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مسکون و مؤثر در معرض خطر افزایش مرگ و میر و عوارض بیماری قرار دارند. این نهاد سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی که در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرده نسبت به نبود خدمات صحی مؤثر و مسکون برای زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. در این ویدیو با شماری از زنان در ننگرهار که در زمینه دسترسی به خدمات صحی با چالش‌های مواجه هستند صحبت شده است. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان درباره تحولات افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه تاجیکستان در اعلامیه گفته که این دو مقام دیروز همچنان در مورد همکاری‌های مشترک در زمینه مقابله با چالش‌ها و تهدیدها گفتگو کردند. در ادامه آمده که گسترش همکاری‌ها میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا در عرصه‌های گوناگون و چشم‌انداز روابط دو جانبه از دیگر موضوعات این گفتگو بوده است. مقام‌های ایران و پاکستان در تهران دیدار کردند. وزارت خارجه ایران ناوقت روز دوشنبه در اکس نوشت که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و آمنه بلوچ معاون وزارت خارجه پاکستان در مورد نگرانی‌های مشترک از جمله امنیت مرزها، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت‌های غیرقانونی صحبت کردند. این وزارت افزوده که در این دیدار همچنان در مورد تحولات منطقه از جمله افغانستان، غزه، سوریه و لبنان بحث شده است. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید دیدار کند. انتظار می‌رود که دو رهبر درباره توافق عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی و نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. آنان همچنان درباره مرحله دوم آزادی گروگان‌های اسرائیلی بر اساس توافق آتش‌بس در غزه بحث خواهند کرد. و خبر آخر این که اردوی اوکراین میگوید 37 تیاره بسرنشین روسیه را سرنگون کرده. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی اردوی اوکراین منتشر شد آمده است که نیروهای اوکراینی در جریان شب گذشته از میان 65 تیاره بسرنشین که از سوی اردوی روسیه پرتاب شده بودند 37 فروند را هدف قرار داده و نابود کردند. در ادامه آمده که 28 تیاره دیگر به هدف نرسیدند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری آنان وجود ندارد. این در حالی است که در یک نوار صوتی منصوب به شیر محمد عباس استونگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، او هبت الله خونزاده را به ایجاد یک نظام استبدادی متهم کرده. یکی از کارشناسان چی میگوید؟
سران این گروه شبه نظامی یکی پای دیگر از سیاست های یکی دیگر اظهار ناخشنودی میکنن، اظهار عدم موافقت میکنن، گریزان میشن.
روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان. مردم در افغانستان از کمبود امکانات تشخیص و درمان این بیماری شکایت دارند.
نظر به سیستم منش ضعیف در معاینات
به خاطر سیستم ضعیف از مایشای مان 3 یا 4 روز طول کشید. سپس آنها گفتند که او به سرطان جگر مبتلا است.
در این باره هم براتون میگیم.
پس از اجرای شدن تصمیم ایالات متحده برای افزایش تعرفه‌ها بر چین، در پاسخ چین اعلام کرده که تعرفه‌های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. در حالی که انتشار یک نوار صوتی منصوب به شیر محمد عباس استونگزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان از اختلافات در بین حکومت طالبان حکایت میکند، سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری این گروه وجود ندارد. اما آگاهان سیاسی میگویند که شماری از مقامهای حکومت طالبان از عملکردها و سیاستهای ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان ناخشنودند. بیشتر در این گزارش.
در پی افزایش گزارش‌ها در مورد اختلافات میان سران طالبان، حکومت طالبان مدعی است که هیچ گونه اختلاف در سطح رهبری طالبان وجود ندارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت دوشنبه 15 دلو در یک گفتمان مجازی در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که حکومت آنان از ابتدا برای جلوگیری از تفرقه و جنگ‌های داخلی شکل گرفته است.
کاملا به افغانان اطمینان میدهیم که به امارت اسلامی شک نداشته باشند. اتحاد در بین امارت اسلامی واقعیت است. حاکمیت امارت امروز و فردا واقعیت است. تعهد بزرگ برای حفظ این امارت هم واقعیت است. نباید کسی به این شک کند. ما نه تحت تاثیر کسی میاییم و نه باید دوستان ما ورخطا و نگران شوند. نه افغانان ورخطا شوند و نه دشمنان ما خوشحال شوند.
مجاهد در حال این اظهارات را بیان می کند که اخیراً گزارش های در مورد اختلافات درونی حتی در سطح بلند رهبری حکومت طالبان وجود دارد. اختلافات مطرح شده بیشتر در مورد ادامه محدودیت های آموزش دختران در افغانستان مطرح شده است. این در حال است که به تازگی روزنامه گاردین هم گزارش داده که شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، پس از آنکه بار دیگر انتقادهایی را در مورد محدودیت های آموزش دختران مطرح کرده، مجبور به فرار از افغانستان شده و به امارات متحده عربی رفته است. حکومت طالبان درباره رفتن شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت آنان، ابراز نظر نکرده است. تنها استانکزی نه، بلکه پیش از این نیز شمار از مقامهای طالبان به شمول سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان و محمد نبی عمری، معین این وزارت، از عملکرد حکومت طالبان به ویژه در بخش آموزش دختران انتقاد کردند. با این حال آگاهان سیاسی میگویند ناخشنودی سران طالبان یک پی دیگر از سیاست‌های رهبری امارت نشان دهنده اختلافات میان آنان است. غوث جان باز، یک از آگاهان سیاسی، روز سه‌شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از نظر تاریخی و سیاسی فروپاشی گروه حاکم یعنی گروه طالبان در افغانستان یک امر کاملا طبیعی است. این کار دیر یا زود صورت می‌گیرد. سران این گروه شبه نظامی یکی پای دیگر از سیاست های یکی دیگر اظهار ناخشنودی میکنن، اظهار عدم موافقت میکنن، گریزان میشن. مثال های خوب افتراق عمیق و پروپاشی متدرج این گروه شبه نظامی افراطی دینی است.
از سوی دیگر گزارش ها از سفر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، به امارات متحده عربی منتشر شده و گفته شده که او پس از تقریبا 2 هفته هنوز به افغانستان باز نگشته است. طالبان هرچند تلاش میکنند اختلافات داخلی خود را از دید عموم و رسانه ها پنهان کنند، اما برخی از رهبران آنان هر از گاه اظهارات را مطرح میکنند که نارضایتی آشکار از فرمان های ملا هبت الله رهبر طالبان را نشان میدهد.
همکارم گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. همین حال نثار احمد شیرزی، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه با ماست. آقای شیرزی سلام، خوش آمدین. سخنگوی حکومت طالبان گفته که هیچ نوع اختلاف در بین رهبری طالبان وجود ندارد. شما میدانین که به تازگی یک نوار صوتی منصوب به شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، منتشر شد که از اختلافات در بین طالبان حکایت می کند. در همین حال شماری از مسافران از میدان هوایی کابل امروز به رادیو آزادی گفتند که از روز گذشته هرج و مرج در میدان دیده می شود و موترهای نظامی طالبان در حال گشت زنی هستند. این همه از دید شما به چی معناست آقای شیرزی؟
درود و حرمت خدمت شما. ببینین، من بعد یک مثل دارم، میگه تا که نباشه گپه که نمیشه گپا. در فارسی و در وطن خود یه اصطلاح داریم. از زمانی که ذبیح‌الله مجاهد خودش اقرار میکنه که اختلافات به معنای جنگ نیست و اختلافات نیست، تشویش نکنی، به این معنا که حرفی است. وقتی که شهر کابل یک چهره نظامی رو برای خود گرفته و جابجایی افراد است و فراراست و هر کدامشون انتقاد میکنن و حتی برای امیر المومنین اینا میگه به اندازه که شما اطاعت نکنید یک گور پیغمبر بسازین و خود نوزو بالله خدا حسابش کنه، نشانه یک حرفی است. اما اینا فراموش نکنیم که باید جبر زمانی را که طالبان را بالای ما حاکم ساخت این وضعیت ختم شود. من فکر میکنم هر حالتی که میایه این حرکت‌های مردم افغانستان نیست، از طرف مردم افغانستان نیست، اما استخبارات ها برای تغییر یک این وضعیت یک برنامه دارند. اما برای برنامه جور کردن، برای تغییر یک وضعیت باید یک پیش زمینه باشه. این اختلافات کاملا آغازگر یک تغییر است که استخبارات ها برای ما پیش بینی کرده. تذکر میتونم
هر آقای شیرزاد، این اختلافات منجر بالاخره با معذرت حرف شما را قطع کردم، به نظر شما این اختلافات ادامهش منجر به چی خواهد شد؟ وضعیت را چی گونه تغییر خواهد داد؟
ببینین اختلافات خوب یا اختلافات درونی خود دارن، سر از وام اینا نمیخوان که از قدرت دور شن، اما این شکل اختلافات دکته شده است. این رقم بیرون رفتن، این رقم کمال صلاح‌الدین حقانی در بیرون افغانستان با چنین یک وضعیت که اونجا اما موقف و جایگاهشان در خطر است، یک تنش بین قندار و کابل یا حقانی و درانی ها وجود داره و صلاح‌الدین حقانی در بیرون و تجربه ما از اینا خاطره داریم که اینا از بیرون خوب اراده خوب اداره و کنترل میتونن، از روی دور خوب موضوعات میتونن بررسی کنن. با او خاطر در این موقع خلیفه صلاح الدین حقانی در بیرون از افغانستان حضور داره، حتی گزارش هایی هست که آمده در مخفیانه آمده، تقریبا 3 روز قبل آمده و رفته بازدادگاه خودمون خوست، این که هنوز تایید نشده.
بله، اما گزارش هایی هم هست که گفته میشه آقای شیرزاد که به عربستان سعودی رفته برای ادای مراسم حج آقای صلاح الدین حقانی.
تا حالا هیچ کدامش تایید نشده. من که فعال سیاسی هستم، رابطه دارم، حتی من شنیدم که 3 روز قبل آمده مستقیم رفته به زادگاه خود به خاطر که از ابراهیم صدر، کسی که نزدیک به رهبرشون به نام ایبت الله است، از روی یک اراز داره کار نشه رفته در زادگاه خود، در وزارت داخله نرفته. کسی میگه در حج عمره رفته، اما این تایید نشده و نشان میده که یک بازی هست.
گزارش های تایید نشده همچنان وجود دارد. من شما هم شنیدین که لوی دریستیز طالبان آقای فسیودین فطرت هم چند روز میشه که به دفتر کار خود حاضر نشده و نرفته، اما این گزارش هایی است که تایید نشده. البته
دفتر جمعیت است. بله، من هم شنیدم که در دفتر جمعیت است، سراسی که داره تعدید امنیتی سی نرفته، در کنار یک تعداد زیادی از فرمانده های تاجیک تبار این میال در یک حس یک حراس هستن و اینا در خانه های خود حتی مکان های خود تبدیل کردن. نشان دهنده عزیز که اینمی برنامه یک برنامه سازماندهی شده ذریع استخبارات است. من گفتم اگر این بر مبنای اراده مردم باشد نیست چنین. مردم افغانستان توان نداشتن، ناتوان شدن، بیچاره ساختن مردم افغانستان، اما استخبارات ها یک برنامه دارن. این دکته شده است، اختلافات هم باید از رهبر طالبان همین کوی در ایبت الله فکر میکنم دیگه وقتش تکمیل شده، شاید یک از پس شوم یه بره در یک وظیفه جدید. ما بارها گفتیم در رسانه ها که شاید مسئولیت داعش ایبت الله بگیره، مسئولیت رهبری طالبان را خلیفه بگیره. این یک برنامه کلانه با آمدن ترامپ.
آیا این تغییر وضعیت آقای شیرزاد با معذرت باعث بهبود وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان خواهد شد؟ محدودیت ها کاهش خواهد یافت بر زنان و دختران؟
من بسیار خوشبین نیستم، به خاطر از اینکه این حرکت از طرف مردم افغانستان بر مبنای اراده مردم افغانستان و منافع مردم افغانستان صورت نگرفته. در این حرکت ها، در این تحولات مردم افغانستان زیاد نقش نداره، زیاد این تحولات نقش استخبارات است. وقتی که نقش استخبارات ها باشه، نفعش برای مردم افغانستان نخواهد بود. ها اینقدر ممکن یک تحول یک روشنی شبه که ممکن خلیفه چون در ماهای اخیر بسیار تمثیلی از مدنیت میکرد، موضوع مکتب و دانشگاه ها یاد میکرد، ممکن یک سهولت بیاید، اما بازم وقتی که در یک حاکمیتی که اونجا حقانی ها باز دست اول باشن، ولو که ایبت الله نباشه، حقانی ها باشه، باز اونم وحشت است. او سبا دایش تهدید بزرگ برای مردم افغانستان خواهد بود.
تشکر. در کنار محدودیت های تحصیلی و تحصیلی و کاری بر زنان و دختران در افغانستان و تمرکز قدرت در قندهار، دیگر از دید شما چی موارد اختلافی بین طالبان وجود دارد؟
خب در کل بازی های استخباراتی است. موضوع روابطشان با دنیا، روابط بین الملل، در موضوع توافقات دوحه اینا اختلاف دارند، در موضوع بسته ماندن مکاتب اینا رو شما گفتین، موضوع تقسیم معدنیات است که یک بخش بسیار عظیم از این اختلافات از یا روی موضوعات معدن است. معدنیات، چور معدنیات یک حرف بسیار کلان است که اینا بسیار دعوا دارن، اینا با چون موضوع مادیات است، موضوع پول است، اینا به خاطر معدنیات اینا روابط خود با کشورها گروپ ها تقسیم شدن اینا. اگر جزایر قدرت جمهوریت هم میگفتن، حال بدتر از زمان جمهوریت اینا به جزایر قدرت ها تقسیم هستن. اینا به خاطر روش معادن هر کدامشون با یک کشور تلاش میکنن، یک کشور دو کشور هم یک فرمانده و یک رهبرشون دابطه دارن. اینی اختلافات شدید اساسیشون اینی است. و در بخش بازی های استخباراتی هم گفتم که هر کدامشون حال دیگه وابسته با یک کشور هستن. یک تعدادش همیان با چین است، با ایران است، با پاکستان رابطهشون خوب عمیق است، با کشورهای منطقه و تا روسیه و تا آمریکا و تا ناتو هر جای اینا رابطه دارن. اینی روابط ها بازی استخباراتی اختلافات از یار دیگه هم گرمتر ساخته. اما در کل این بازی او یک اختلافاتی بوده که دوامدار بوده، اما این اختلافات فعلی یک برنامه ریزی شده است برای یک تحول که اوی تحول هم به نفع مردم افغانستانی، به نفع بازی استخباراتی قدرت های بزرگ خواهد بود.
سپاس از شما. گفتگوی بود با نثار احمد شیرزه، کارشناس مسائل سیاسی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که جنگ تجاری میان آمریکا و چین در حال تشدید است، پکینگ امروز در واکنش به افزایش تعرفه های آمریکا اعلام کرد که تعرفه های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد. فائزه ابراهیمی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
پس از اجرای شدن تصمیم ایالات متحده برای افزایش تعرفه ها بر چین، در پاسخ چین اعلام کرده که تعرفه های واردات از آمریکا را افزایش خواهد داد. بیجینگ این تصمیم را پس از آن اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طبق تصمیم خود تعرفه گمرکی بر تمامی واردات از چین را به میزان 10% افزایش داد. واشنگتن اعلام کرده است که دلیل افزایش تعرفه ها بر واردات چین این است که چین مانع صادرات فانتانیل به ایالات متحده نمی شود. وزارت مالیه چین امروز سه‌شنبه اعلام کرد که از تاریخ 10 فوریه تعرفه بر صادرات زغال سنگ و گاز طبیعی مایع از آمریکا به 15% و همچنین بر نفت خام، تجهیزات زراعتی و برخی از موترها به 10% افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت تجارت چین در یک اقدام جداگانه اعلام کرد که اداره گمرکات این کشور به دلایل امنیتی بر صادرات 5 نوع مواد کیمیاوی از جمله تلوریوم و روتیونیوم به آمریکا وضع کرده است. در این حال بیجینگ در پاسخ به اقدام ایالات متحده تحقیقات ویژه در مورد گوگل نیز آغاز کرده است. گوگل در فضای اینترنت چین مسدود است. جنگ تجاری میان آمریکا و چین نشانه از ادامه جنگ است که از اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد. ترامپ در دوره اول خود تعرفه ها را بر واردات چین به این دلیل افزایش داد که بیجینگ را تحت فشار قرار دهد و چین نیز همانند حالا تعرفه ها را از طریق خود افزایش داد. طبق تصمیم ترامپ تعرفه بر واردات چین به 19% افزایش یافته که نشان دهنده 6 برابر افزایش نسبت به گذشته است، اما تعرفه چین بر واردات آمریکا که به 21% افزایش یافته 3 برابر نسبت به قبل بیشتر شده است. به این ترتیب روابط میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان با توجه به بحران به وجود آمده بازارها را تحت فشار شدید قرار داده است. در تاریخ 2 فوریه که ایالات متحده بر واردات چین تعرفه ها را افزایش داد، چین گفت که در مقابل به این اقدامات در سازمان جهانی تجارت دعوای حقوقی باز کرده و اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهد داد، اما در آن زمان جزئیات در این مورد منتشر نشد. جنگ تجاری میان بیجینگ و واشنگتن در حال شدت گرفته که دونالد ترامپ از تهدید افزایش 25% تعرفه ها بر واردات از مکزیکو و کانادا عقب نشینی کرده. در این زمینه توافق میان 3 کشور در 3 فوریه صورت گرفت. بر اساس این توافق ایالات متحده تصمیم خود را به مدت 30 روز به تعویق انداخت و در مقابل امتیازات از مکزیکو و کانادا در زمینه جلوگیری از جرایم در مرز مشترک دریافت کرد. اما با چین هیچ توافق انجام نشده و قصر سفید اعلام کرد که ترامپ تا پایان هفته جاری پلان برای گفتگو با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ندارد.
بیشتر از خبر.
شماری از مسئولان پوهنتون آمریکایی افغانستان میگویند پس از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا فعالیت این پوهنتون نیز متوقف شده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. امروز 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان است. شماری از بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنها در افغانستان از کمبود امکانات درمانی این بیماری شکایت دارند. آنها میگویند برای درمان باید به کشورهای دیگر سفر کنند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی آن را ندارند. بیشتر در این گزارش.
احمد خالد امرخیل یک خبرنگار افغان که از 8 سال پیش به سرطان جگر مبتلا است به رادیو آزادی گفت که چندین بار به کشورهای مانند پاکستان و هند سفر کرده، اما اکنون به دلیل مشکلات مالی و ویزا رفتن به این کشورها برایش دشوار است.
متاسفانه در افغانستان هم ما آدرس مشخصی که از طرف سازمان‌های خارجی یا داخل افغانستان، حکومت افغانستان ایجاد شده باشه که ما مراجعه بکنیم، با امکانات کمی که هم در دست داریم تا تداوی ما صورت بگیره.
نومان یکی از ساکنان کابل میگوید که به دلیل تأخیر در تشخیص و نبود امکانات مناسب درمانی، دختر 17 ساله کاکایش که به سرطان جگر مبتلا بود یک هفته پیش فوت کرد.
نظر به سیستم من چه ضعیف در نمائنات،
به خاطر سیستم ضعیف آزمایش های مان 3 یا 4 روز طول کشید. سپس آنها گفتند که او به سرطان جگر مبتلا است و نزدیک به 50% جگرش از بین رفته بود و دچار خونریزی نیز شده بود. وضعیتش طوری نبود که ما بتوانیم او را به کشور دیگری ببریم و آنجا درمان کنیم. ما مجبور شدیم در اینجا منتظر بمانیم. از زیر اکسیژن بود و به همین دلیل مجبوریت ها و عدم وجود دکتران خوب و بیمارستان های مجهز در افغانستان نتوانستیم درمانشان را به موقع انجام دهیم و متاسفانه او فوت کرد.
آنها از حکومت طالبان می خواهند که با همکاری نهادهای بین المللی مراکز خاص برای درمان بیماری سرطان تأسیس کند تا بیماران مجبور نشوند برای درمان از کشور خارج شوند. شفیق شینواری رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان، مشکلات مربوط به تشخیص، درمان و کمبود آگاهی عمومی درباره سرطان را میپذیرد و میگوید 70% بیماران که نیاز به رادیوتراپی دارند به دلیل عدم وجود ماشین‌های لازم در کشور مجبورند به کشورهای همسایه سفر کنند.
بنیاد سرطان افغانستان در تلاش است تا با هماهنگی 4 یا 5 کشور 4 دستگاه رادیوتراپی را تا سال 2025 وارد کند، زیرا این دستگاه ها بسیار قیمت هستند و میلیون ها دلار هزینه دارند. ما با وزارت صحت عامه و نهادهای دیگر و سازمان های بین المللی همکاری میکنیم تا این فرآیند تسریع شود و مردم کشور بتوانند در کشور خودشان درمان شوند و به ویژه به رادیوتراپی دسترسی داشته باشند.
آقای شینواری، این بنیاد در سال 2017 تأسیس شده است تا آگاهی عمومی درباره سرطان و ظرفیت علمی دکتران را افزایش دهد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، با سوالات رادیو آزادی درباره تعداد بیماران سرطانی در افغانستان و فراهم کردن زمینه‌های درمان آن پاسخ نداد. اما بر اساس پیشنهاد معلومات مرکز کنترل سرطان، در مجموع تعداد مبتلایان به سرطان در این کشور تا پایان سال 2024 به حدود 500 هزار نفر رسیده که سالانه پیش از 19 هزار نفر به این بیماری مبتلا می شوند و 76% آنان جانهایشان را از دست می دهند. با این حال این بیماری قابل پیشگیری است و اگر به موقع تشخیص داده شود، درمان آن آسان تر خواهد بود. در مورد اهمیت تشخیص و درمان به موقع بیماری سرطان، دکتر فضل حق غوثی، متخصص جراحی عمومی، بر رادیو آزادی گفت:
در مرحله اول اگر تکلیف های سرطان تشخیص شود، جلوگیری از منتشر شدنش به دیگر اعضای بدن و مسیر تداویش هم تغییر میکنه و پروگنوزس و خودمو لایف اکسپکتنسی یا زندگی مریض، مگر دیرتر آدم بفهمه سرش، مثلا یک سال شاید مریض زنده بانه. اگر در مرحله اول تشخیص شد، باز دیوریشن لایف مریض زیاد شده میتونه.
آقای غوثی اضافه کرد که برای پیشگیری از برخی انواع سرطان ها لازم است توجه شود تا جلد در معرض نور آفتاب قرار نگیرد و از مصرف تنباکو و الکل پرهیز شده و برای کنترل وزن فعالیت های بدنی انجام شود. آگاهان امور اجتماعی میگویند که بیماران مبتلا به سرطان علاوه بر رنج هایی که از این بیماری میکشند، با فشارهای روانی و رنج‌های دیگر نیز مواجه هستند. مجیب لحاظ، یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
نو در کورنه غرو
خانواده های بیماران یا افرادی که در محیط اطراف آنها هستند باید با آنها به خوبی رفتار کنند، به گونه ای که با یک فرد عادی یا خاص رفتار می شود، تا آنها احساس نکنند که مبتلایان به این بیماری از جامعه جدا شدند. بنابراین محبت و رفتار مثبت با آنها ضروری است.
بر اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت، هر سال حدود 20,000 افغان به انواع مختلف سرطان مبتلا می شوند که از این تعداد بیش از 15,000 نفر به اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. طبق اطلاعات سه ماه قبل برنامه ملی کنترل سرطان افغانستان، سرطان سینه در این کشور نسبت به سال گذشته هجری شمسی 50.9% افزایش یافته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در از رادیو آزادی از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه فکر نو با جوانان را داریم که از طریق فیسبوک رادیو آزادی هم به طور مستقیم پخش میشه. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که شماری از مسئولان پوهنتون آمریکایی افغانستان میگویند پس از تعلیق کمک های خارجی آمریکا فعالیت های این پوهنتون نیز متوقف شده. آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند بیش از یک هفته است که صنفای حضوری در دوحه پایتخت قطر و دروس آنلاین آنان در افغانستان متوقف شده.
دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق 3 ماهه تمام کمک‌های خارجی آن کشور، برنامه‌های مختلف آموزشی افغان‌ها و پوهنتون آمریکایی افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. برخی محصلان پوهنتون آمریکایی افغانستان روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی خود را ابراز کرده گفتند که بیش از یک هفته است که صنفهایشان متوقف شده است. یکی از محصلان این پوهنتون در کابل که به صورت آنلاین درس می‌خواند به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یعنی سمستر بهاری ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد. ما سمستر چهارم شروع میکردم در اینجا که متاسفانه فعلا به حالت تعلیق است. برای ما البته گفتن که به مدت یک هفته، من تا یک هفته تیر شد ولی هنوز شروع نکرده، که از قراره که ما مثلا گفه ها شنیدیم میگه که شاید تا 3 ماه دانشگاه بسته باشه و فعلا کلا نمی شاگردایی که آنلاین ما بودیم بلا تکلیف هستن، یعنی معلوم نیست که درس ها شروع میشه یا نه.
او میگوید که دلیل این توقف به قطع کمک های مالی از سوی آمریکا نسبت داده شده است. از سوی دیگر برادر یک دختر محصل پوهنتون آمریکایی افغانستان در دوحه در صحبت با رادیو آزادی به نقل از خواهرش تایید کرد که صنفهای این پوهنتون در دوحه نیز متوقف شدند. او که نخواست در گزارش نام خودش و خواهرش ذکر شود، نگرانیش را در این مورد چنین بیان کرد:
ما در کمپس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه. سابق برای کسایی که در دیگه کمپس سابق میبردشان، مثلا در دوحه بود یا امریکن یونیورسیتی آف سنترال ایجا، اینا را پس امریکا باز میبرد، یک پیوان یا پیتو کیس میداد برشان میبردشان. اما این برنامه افتاده، نمیفهم که در چی حالت هستند.
قابل ذکر است که پس از ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت طالبان، پوهنتون آمریکایی افغانستان تنها مرجع معتبر آنلاین برای تحصیل دختران افغان در داخل افغانستان بود. این پوهنتون پس از به قدرت رسیدن طالبان در دوحه به شکل حضوری ادامه فعالیت داد و از آنجا همچنان برنامه‌های آنلاین را برای جوانان در داخل افغانستان نیز فراهم کرد. برخی منابع در پوهنتون آمریکایی افغانستان نیز این موضوع را با رادیو آزادی تایید کردند. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواستند نام و صدایشان منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که تلاش می‌شود. اما ویکتوریا، مسئول رسانه‌های این پوهنتون، از گفتگو با رادیو آزادی خودداری کرد. برخی فعالان حق آموزش توقف فعالیت‌های این پوهنتون را در شرایط کنونی برای دختران افغان زیان بزرگ می‌دانند. فضل هادی وزین، فعال حقوق آموزش و استاد پیشین پوهنتون، در این باره به رادیو آزادی گفت:
به دقیق شرایطی که چه افغانستان که
در چنین شرایطی که مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان بسته شدند، توقف فعالیت‌های این پوهنتون زیان بزرگ برای افغانستان است. زیرا حتی اگر 5 محصل هم در جای درس بخوانند، این برای افغانستان مفید است. این یک فرصت بزرگ برای محصلان افغان بود تا در آنجا تحصیل کنند.
پوهنتون آمریکایی افغانستان در سال 2006 میلادی در کابل تأسیس شد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوری سابق، فعالیت‌های خود را دوباره در دوحه پایتخت قطر آغاز کرد و تعدادی از دختران افغان که محصلان این پوهنتون بودند با آن کشور برای ادامه تحصیل منتقل شدند. خبر توقف فعالیت‌های پوهنتون آمریکایی افغانستان در حال منتشر می‌شود که دونالد ترامپ در نیمه جنوری ماه گذشته پس از ادای سوگند با عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان اجرایی به تمام کشورها از جمله افغانستان کمک‌های خارجی کشورش را به دلیل عدم همخوانی با منافع ملی خود متوقف کرد.